بسم الله الرحمن الرحيم. در تبیین فطری بودن گرایش به خدا، آیاتی به عنوان شاهد ذکر شده، آیات تذکره و آیات نسیان و همچنین غفلت، اینها نشان می‌دهد که انسان خلق موحدن و فطر علی التوحید. طایفه بعدی آیاتی بودند که می‌فرمودند اگر دست انسان از علل و اسباب ظاهری کوتاه بشود، طلب شدید دارد نسبت به ذات اقدس اله. چرا؟ زیرا در اون حال خطر به مبدعی متوسل می شود که هیچ مانعی قدرت او را محدود نکند، یک، و خود اون قادر هم توان نجات این شخص داشته باشد، دو، و خود این شخص هم بین خود و بین اون ناجی حجابی نمی بیند، این سه. یک موجود این چنینی غیر از خدا نخواهد بود، یعنی موجودی که هیچ مانعی جلوی قدرت او را نمی گیرد. این شخص گرفتار شده خواه در اعماق دریا گرفتار غرق شده باشد، یا در امواج آتش گرفتار شعله ها شده باشد، یا در بیماری های سخت گرفتار امراض و گوناگون شده باشد که دستش از همه جا و از همگان کوتاه است، کسی را نمی خواهد که توانش را دارد ولی موانع نمی گذارند او به کمکش بشتابد. کسی را نمی خواهد که عذر بیاورد که من خواستم به کمکت بشتابم ولی نگذاشتم. کسی را نمی خواهد که عذر بیاورد که من آمدم تا عمق دریا ولی تو را پیدا نکردم. کسی را نمی خواهد که بگوید من آمدم در امواج آتش ولی تو را گم کرده بود. این انسان در اون حال کسی را که قدرتش محدود است یا قدرتش محدود نیست ولی علم و آگاهیش محدود است، یک همچه مبدعی را نمیخواهد. کسی را میخواهد که قدرتش مطلق باشد، به هیچ مانعی تهدید و محدود نشود اولا، و علمش مطلق باشد، به هیچ نسیان و فراموشی محدود نشود ثانیا، و خود را هم در حضور او بیابد و ببیند، لذا به او استغاثه می کند ثالثا. اگر موجودی این چنین بود که قدیر مطلق بود و علیم محض بود و اقرب الیه بود من حبل الورید، این شاد بود. اگر انسان گرفتار در عمق دریا یا در درون آتش یا مبتلای به امراض خطرناک و گوناگون که همه اظهار عجز کردند، این ناله و استغاثه می کند، دارای این سه رکن و این سه شرط است. استغاثه می کند، کسی را می طلبد که نگوید من آمدم ولی بین راه جلو مرا گرفتن. چه قدرتش محدود باشد نمیخواهد، چون او برای رفع عذر و رفع گله فریاد نمیزند. او میخواهد این مشکلش حل بشود قطعا. این نظیر استمداد از دوست نیست که دوست آمده ولی بین راه مانع او را برگردون. اون برای رفع تکلیف است و معذرتن الی ربکم است، نه برای نجات. ثانیاً کسی را نمیخواهد که قدرتش مطلق باشد، هیچ مانعی جلوی او را نگیرد ولی او بیاید و پیدا نکند، بگوید من آمدم و شما را گم کردم، در عمق دریا پیدا نکردم. یک همچین ناجی را هم نمیخواهد، زیرا اون هم برای رفع تکلیف است و رفع گله. پس او گذشته از این که به قدیر محض تکیه میکند، گذشته از اون که به علیم محض تکیه میکند، خود را هم در حضور او میبیند که میداند اون قدیر محض فریاد این را میشنود، فریادی که جز گرایش و طلب درونی ظهوری ندارد، چون این در عمق دریاست، قدرت حرف زدن ندارد. این که خدا میگوید وقتی که روز خطر رسید فریادتون بلند است، نه یعنی فریاد سوری. اون که در عمق آتش است یا در عمق دریاست که نمیتواند دهن باز کند، او هم جوار و فریادی دارد، فریادی که از دل او برمیخیزد، همون طلب است. نه یعنی فریادی که به صورت ظاهر بگوید یا الله. پس کسی را میخواهد که اون فریاد خاموش او را هم بشنود، اون ناله درونی او را هم بشنود. سمیع الدعا را میخواهد، اونی که و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، او رو میخواد. هم عالم السر است، هم عالم الخفایا است، هم عالم اخفای از خفایا است. بسیار از رازهاست که بر خود انسان هم پوشیده است الله میداند. این که قرآن میفرماید شما در روز خطر ناله و فریادتون بلند است، نه یعنی همین فریاد و همین نالهی که انسان دهن رو باز می کند و سخنی می گوید یا صوتی سر می دهد که دیگران می شنوند، نه. آنی که در حین عمل قدرت حرف زدن ندارد ولی از دل فریاد می کشد و می گوید الله، او را خدا می شنود و جواب می دهد. این معنا را قرآن کریم روی او خیلی تکیه می کند. و انسان مبتلای در خطر یک همچین ناجی را می طلبد. لذا در سوره عنکبوت آیه 65 این چنین بود که فرمود فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اون لحظه که خطر رو احساس میکنن، غرق نشدن ولی خطر رو احساس میکنن، مخلصین له الدین، مخلصن نه مشرف. چرا؟ چون در دریا فرمود شما وقتی سفر دریایی کردید زل من تدعونه الا ایه، آنی را که تا کنون میخواستید گم شد. اگر آلهه بود گم شد، اگر اسنام بود گم شد، اگر اوثان بود گم شد، اگر دیگر بت‌ها بودند گم شدن. زل من تدعونه الا ایاه، همه اونها گم شد. شما اونها را به عنوان خالق نمی دانستید ولی می گفتید اونها مغربن، معلوم شد کار تقریبی از اونها ساخته نیست. می گفتید اونها شفیع هم، معلوم شد شفاعت هم از اونها برنمی. اگر بت پرست ها بت ها را می پرستیدن و می گفتن ما نعبدهم الا لیغربونا الالله زلفا، در خطر دریایی معلوم می شود مغرب هم نیست. اگر بت‌ها را می پرستیدند و می گفتن ها اولای شفعا اونا اندالله، در خطر غرق معلوم می شود که شفاعت هم ندارد. زل من تدعونم الا ایا. پس اون توهم تقرب یا توهم شفاعت هم شفاعت باطل بود. بله، ولی این هم گرایش را در خود احساس می کند. خدا به همه چیز نزدیک است و به همه چیز علیم است، اما همه چیز اون حالت حضور به معرفت الله را شاید نداشته باشد. این در خود اون حال را احساس می کند که من با سنگ فرق دارم. خدای متعالی نسبتش به همه اشیاء علی سواس قدیر مطلق است و علی مطلق، اما از این طرف تفاوت است. همگان نمی توانند بگویند یا الله، این انسان است که ولد علی الفطره. پس از این طرف هم راه باز است، از اون طرف هم که مولویت و ربوبیتش تام و مطلق است. نه مانع از این طرف است که بگوید یا الله، نه حجاب از اون طرف است که قادر باشد و علیم باشد. مشرکین در حال آزادی و آرامش مشرک بودن، غیر خدا را می پرستیدن، نه به عنوان اینکه غیر خدا خالق عالم است، نه به عنوان اینکه این بت‌ها خالق بندگان هست، نه، بلکه بت‌ها سمت تقریب و سمت شفاعت دارند. کاری که از بت‌ها ساخته است آن است که اینها انسان را به خدا نزدیک میکنن، اینها شفیع اندالله هم. معلوم شد زل من تدعون الا ایا. در همین سوره عنکبوت قبلا چند آیه را به عنوان طرح دلیل ذکر کردم، بعد به تبیین این فطرت پرداختم. در سوره مؤمنون آیه 64 و 65 می فرماید حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجعرو. اگر متنعمین و مترفی، اونها که در رفاه و آسایش فراوان به سر برده و منعم شدن، اونها را به عذاب گرفتار کنیم، اذا هم یجعرون، جعار دارن، فریادشون بلند است. به اینها گفته می شود لا تجعروا اليوم، امروز فریاد و ناله نزنید. چرا؟ انکم منا لا تنصرون، شما از طرف ما منصور نخواهد شد، نصرت الهی نصیب شما نمی شود. چرا نال می زنید ولی نصرت نمی بینید؟ برای اینکه قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین بهی سامرن تهجروف. اون شب نشینی هاتون، اون مسامرات لیلتون، اون بیتوته ها و خنده ها و قهقه های و قهقه سمیرانه شبانه شما، شما رو به عقب برگردون و آیات الهی را مسخره می کردید و کارتون به مسامره و شب نشینی و عیاشی شبانه می گذشت. قبل از این آیات و بعد از این آیات ادله فراوانی ذکر میکنم که اینها را هشدار میدهم. میفرماید به این که این مال و فرزندانی که به شما دادیم اینها خیر نیست، جز آزمایش چیز دیگر نخواهد بود. چند آیه قبل مسئله خیر و مسارعت الی الخیر را بیان کرد. فرمود ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات. این چنین نیست، بل لا یشعر. سرعت در خیر و خیرات را با بیانات بعدی روشن می کنند. فرمود ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون و الذین هم به آیات ربهم یؤمنون و الذین هم به ربهم لا یشرکون و الذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. اونا که کاری که می کنن می دانن که روز حسابی هست. هر کاری که می کنن اگر نثار مال است، نثار عمر است، نثار وقت است، ایثار است، هر کار خیری هست، یعطول ما آتاو در این حال که به قلوبهم و جلتون انهم الی ربهم راجعون، در این حال کار خیر میکنن، یعنی با اعتقاد به معاد کار میکنن. پس کار خیر را در حال اعتقاد به قیامت میکنن. والذین یعطول ما آتاو در این حال و قلوبهم و جلتون انهم الی ربهم راجعون، این گروه علاوه یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. و این کار هم سخت نیست و میسور نوع انسان است، برای این که ولا مکلف نفسا الا وسعها. و اون چنان نیست که اگر اعمالی کردید به هدر برود، برای این که ولدینا کتاب ینطق علیکم بالحق. و اون چنان نیست که در این نوشته ها کم و زیاد بشود، به هم لا یزدم. پس سرش اینا نیست، نه دشواری است، نه این که ما کارمون بی حساب است، نه به کسی ستم می شود، بل قلوبهم فی غمرت من هذا، فرو رفته این نعمته. کسی که تو آب غرق بشه و آب فرا بگیر او را، میگن این مغموره در آبه، در رفاه و نشاط فرو رفته، میگوین غمره نشاط او را گرفته. بل قلوبهم فی غمرت من هذا و لهم اعمال من دون ذلک، دلها فرو رفته در علاقه هاست، کارهای زشتم که دارم. و در این کارها هم پرهیزی ندارن، تو لذت فرو رفتن، مغمور لذائذ و سرگرمی هستن. حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجأرون، انگاه نالشون بلنده. بعد می فرماید به این که لا تجعر الیوم انکم منا لا تنصرون، این جوارتون، این ناله شما اثری ندارد، برای اینکه شما عمدن آیات الهی را تکذیب کرد. در سوره نحل آیه 53 سوره نحل می‌فرماید قبلش اینه که ولهو ما فی السماوات و الارض ولهو دینو واسبا، هم تکوین مال اوست، هم تشریع مال اوست، هم نظام آسمان و زمین مال اوست، هم قانونگذاری واسبن تامن خالصن مال اوست. نه احدی حق تکوین دارد، نه احدی حق تشریع. سماوات و ارض اگر ما بینه ما و ما فیه ما زمینه نشود، منظور مجموعه نظام آفرینش. اگر نه سماوات و ارض با ما فیه ما و من فیه ما و بینه ما امثال ذالک اضافه بشود، معلوم شود که منظور از سماوات همون آسمان هاست و زمین زمین. و جاهایی که ما فیه ما و من فیه ما و ما بین هما و امثال زارش ندارد، اگر فرمود له ما فی السماوات و الارض، یعنی کل نظام آفرینش. پس نظام آفرینش که نظام تکوین است، ملک و ملک خداست. دینم که نظام تشریع است، ملک و ملک خداست. نه احدی حق قانون گذاری دارد، نه احدی حق دخل و تصرف در نظام طبیعت به تیان دارد. و له ما فی السماوات و الارض و له الدین واسبا تاما خالصا. بنابراین اف غیر الله تتقون، شما از غیر خدا میپرهیزید. چون کل نظام تکوین و تشریع مال خداست، و ما به کل نعمتن هم فمن الله است، هر نعمتی که به شما برسد از خداست. ولی شما نمیدانید منعم کیه، یا به حس به خود میبازید، میگویید من خودم کار کردم که فکر قارونیست، انما اوتیت و علا ایل، من خودم زحمت کشیدم فراهم کردم، یا از دیگران نفعی به شما رسیده است خیال میکنید اونها مستقلن، نه مجرای فیض. ولی و ما بکن من نعمتن فمن الله ثم اذا مسکم الضرو فإليه تجأرون، در روز خطر جعارتون و ناله و فریادتون سمت الله بلند. دوباره وقتی فیض به شما برگشت، شما هم به همون غفلت اولاتون برمیگردید. ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون، یک عده البته متنبه می شوند، ولی یک عده دوباره به همون حالت شیطیشون برمیگردن. این مسئله که انسان در حال خطر کسی را میخواهد که دارای اون شرایط باشد، حرفی در اون نیست. آیا این تبیینی که قرآن کریم دارد از این باب است که شما چون محبتی دارید، محب محبوب میخواهد از باب این که متضاعفانند و عهد طرف انگشور طرف دیگر هم باید باشد، به حد یک استدلال این است، یا از اون نظر است که در جهان چیز لغو و آتری نیست، اگر واقعا شما می طلبید پس خدایی هست، مثل این که اگر درخت تشنه است آب می طلبد آبی هست، یا هیچ کدام از این دو نیست، بلکه محبت و طلب حقیقت ذات اضافه است. ممکن نیست طلب بالفعل باشد، محبت بالفعل باشد، ارادت بالفعل باشد، مطلوب و محبوب و مراد بالفعل نباشد. بیان ذلک، یک وقت ما میگوییم چون بشر یک همچی چیزی را میخواهد، پس در عالم یه همچی چیزی هم هست. این جز مقدمه یه حدسی نمیتواند مشکل را حل کند، جز حدس که چون نوع اجزای عالم هماهنگن، اگر در بشر یه همچه علاقه ای هست، پس در خارج از وجود انسان هم یه همچه موجودی هست. یا نه، چون انسان محب است محبوبی میخواهد، چون عهد المتضاعف این که حاصل شد متضاعف دیگر حاصل میشود، و این هم تام نیست، زیرا متضاعفان متکافئان قوتن و فعلن. اگر محب در کمال ضعف بود، محبوب در کمال کمال نخواهد بود. تضایف بین دو مفهوم محب و محبوب است، نه بین حقیقت محب و حقیقت محبوب. این دو تا مفهوم متضاعفند، و اگر ما از این مفهوم محب انتظار کردیم، از یک امری هم مفهوم محبوب نظام کنیم. در حال عادی انسان کمالات میخواهد، محبوب هایی دارد که مشکل او را حل کند، ولو خیال میکند که همین ها کافی است، به خیال میکند که به هر کدام از اینها که رسید یا سیر میشود یا اگر پنداش که سیر نمیشود به سراغ دیگری میرود. یک محبت به سمت کمال مطلق را نمیشود در حال عادی اثبات کرد، حتی یقال که تو داری متوجه نیست و خطای تطبیق است. اما در اون حالی که انسان در عمق دریا یا در درون امواج آتش یا در بیماری های سخت و توان فرسا مبتلاست که ذل من تدعون شد، در اون حال که دستش از همه چیز کوتاه است، او جز به یک موجودی که دارای صفات مطلق باشد و خود را هم در حضور او ببیند متکی. در حال عادی او اصلا به این فکرها نیست. انسان بگوید که تو کمال مطلق را میخوایی در مصداق اشتباه میکنی، شاید نپذیرد. ولی در اون حال او ناجی را می طلبد که قدرتش مطلق و علمش مطلق باشد و خود را هم در حضور او می یابد، یه همچه مبدعی را می طلبد. این مسئله هم مسئله علم حصولی و فکر نیست تا وهم در اشتخاب راه پیدا کند، چون کارهای وهمی و کارهای خیالی و اندیشهای قبلی اینها در مراحل علم حصولی می توانند دخالت کنند. اما اون کشش و گرایش درونی کلمه حصولی نیست، او اندیشه نیست، او مفهوم نیست، او جوشش است. این جوشش چه جوشش علم حضوری است؟ یه حقیقت ذات اضافه است. ممکن نیست این حقیقت ذات اضافه باشد و طرفش نباشد. من ممکن است مفهوم محبت را تصور بکنیم، اما محبت بالفعل بدون محبوب نخواهد بود. اگر در حالی انسان قرار گرفت که محبت به کمال مطلق داشت، به کمالی که هیچ امری جلوی او را نگیرد، یک همچه محبتی بالفعل در او پیدا شد، محبت بالفعل این چنینی محبوب بالفعل اون چنانی بخواهد. طلب بالفعل این چنینی مطلوب بالفعل اون چنانی میخواهد. اگر این طلب پیدا شد و چون طلب روی آگاهی و علم است و علم شهودی و حضوری است، نه علم حصولی و فکری که تا وهم را در اونجا راهی باشد، طلب این چنین و محبت این چنین مطلوب اون چنان و محبوب اون چنان میخواهد. بنابراین ایسنده ها پذیرفتن که قرآن فطرت را تبیین می کند، ولی فطرت مشرکین را نه ملحدین را. گفتن نوع آیات ناظر است به خطاب با مشرکین. مشرکین قبول داشتن که الله خالق سماوات و ارض هست، الله رب العالمین هست، اما ارباب متفرقه را پذیرفته بودند که مشکلات موضعی را حل کنند، برای آسمان یکی، برای زمین یکی، برای دریا یکی، برای شهرها یکی و ماننده. چون آیات قرآن ناظر است به مشرکین و مشرکین اصل مبدا را پذیرفته بودند، در ربوبیت شرک داشتند، پس این طایفه از آیات نمی تواند فطری بودن اعتقاد به مبدا را اثبات کند، حتی برای مارکسیستا، حتی برای ملحدین که می گویند ما یهلکنا الا الدهر، نه برای مشرکینی که لئن سألتا من خلق السماوات والارض لیقولن الله کافی است. اما برای دهریین که می گویند ما یهلکنا الا الدهر کافی نیست. برای کسی که اصلا دین را نپذیرفته است، تبیین فطرتی که از این طایفه آیات کمک گرفته می شود کافی نیست. این طایفه آیات ناظر به کسانی است که اصل وجود خالق را پذیرفتند، در ربوبیت شرک دارند، اونگاه که خطر رسید ذل من تدعون الا ایه معلوم می شود رب العالمین است که همه کار است. اما در بین این مفسرین ندیدم که مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع یا دیگران این تحلیل کرده باشند، ولی بحث خوب رو مرحوم علامه رضوان علی در المیزان در ذیل همین آیه سوره نحل مطرح کردن که اون رو ملازم فرمایند. ایشون می فرمایند به این که این قسمت از آیات برای تبیین فطری بودن اعتقاد به خدا حتی برای کسی که لا دین الله کافی است، نه تنها برای مشرکین که اصل خدا را قبول دارن، برای هر انسان مادی که اصلا دین را نپذیرفته است این را قبول دارن. کافی است این آیات. چرا؟ برای این که می فرمایم در جلد 12 صفحه 289 می فرمایم و استغاثتو بهی تعالی و تضرع الیه عند حلول المصائب و هجوم شدائد التي ينقطع عندها الرجاء عن الاسباب الظاهريه ضروريته. در اون لحظاتی که تمام علل و اسباب ظاهری از انسان منقطع میشه، در اون لحظه انسان استغاثه دارد، طلب جدی دارد، نه مسئله ای کاش و اگر است. ای کاش و اگر افسوس گذشته است، ای کاش من به دریا نمی آمدم این حسرت بر گذشته است، ولی این محبت نسبت به امر بالفعل است، رجا نسبت به امر بالفعل است. مسئله ای کاش و حسرت مال گذشته است که چرا سوار دریا شده کشتی شدم. انسان غرق شده نه تنها حسرت دارد که چرا سوار شدم، محبت خلاص دارد، رجاء نجات دارد، صحبت رجاست نه صحبت حسرت است. اون کسی که در امواج آتش غرق شد گذشته از حسرت که چرا آمدن، رجا دارد به کسی که نجات بدهد. این ای کاش و لیته و لعله گذشته بحث نیست، اون رجای بالفعل و محبت بالفعل بحث است که ناجی مطلق میخواهد. این حال میفرمایند در نهان و در نهاد همه اندل خطر هست، ضروریتون لا یرتاب فیها فان الانسان ولو لم ینتهل الى دین ولم یؤمن بالله سبحانه مادی محضم باشد فانه لا ینقطع رجاؤه عند الشدائد، هرگز یأس بر بشر حکومت نمی کنه. انسان در لحظه ای قرار بگیرد که ناامید محض باشد، این نیست. یأس محض در بشر نیست، معلوم می شود رجا هست. یأس نسبی است، می شود کنارش رجا. اگر رجا هست یک و حقیقت ذات اضافی است، این رجا یک مرجو به بالفعل می خواهد. برای این که ما در تحلیل اون سر روشن را سر وصف را شد کردیم، این رجاء بالفعل در حال عادی انسان ممکنه مقام طلب کند، انسان ممکنه منصب و پست طلب کند، انسان ممکنه مال و بنین طلب کند و مانند آن. نمی شود به انسان در حال عادی گفت تو کمال مطلق می خواهی، اینا خطر در تطبیقه. اما در اون حالی که در عمق دریا فرو رفت به کسی میخواد طلب میکند به مال میزند که او بگوید من آمدم ولی نگذاشتم، یا آمدم و پیدا نکردم که در حد رفع تکلیف باشد، یا کسی میخواهد که دیگر این اوضاعها را نتراشد، کسی میخواهد که هیچ چیزی معجز او نباشد، ان الله لا یعجزه شی، کسی باشد که نگوید من آمدم پیدا نکردم، چون ان الله به کل شیء محیط. کسی را میخواهد که همون ناله دل او را همجا بشنود و او بتواند به او تماس داشته باشد و بگوید یا ناجی، او را میتواند. وگرنه او اگر چون که به فکر هیئت نجات قرار بود که اونها پیش از او غرق شده بودن، اگر به فکر تخت پاره شده بود که اون رو هم موج برد، به فکر دوستی باشد که بیاید به تو راه برگردد و بگوید من تو را پیدا نکردم و بر رفت اگله است. این نجات بالفعل میخواهد، این رجای بالفعل دارد، این رجا یه امر حصولی وهمی نیست، یه حقیقت ذات اضافه است. ممکن است رجا بالفعل باشد، رجاء نجات قدیر مطلق علیم مطلقی که اقرب الیه من حبل الورید است باشد، یه همچه مرجوبی نباشد در عالم. بله؟
حضرت مشکل تمام شد به اجامه یشته کن که دنبال آیان برای بیان تمام همون حضرت ملحق و اصلا مبدعی قائل نیست.
بله مبدعی قائل نیست، اونها چون مشکل خطاب به مشکین است، اما برهان عام است، این خصیصه مورد برهان به اختصاص نمی دهد. اینها چون نوعا اهل حجاز مشک بودن، این چنین بود، اون در اون سوره دش به ازاها مشکون، اما اینجا در اون سوره مؤمنون داشته فیضاه مشرکون، اینجا هم دارد که سم ازا کشف از جر انکم ازا فریغ منکم برد به مشرکون. یه ادن چی نمیشه هم یه ادن ممکنه که در همه الهادشون باقی باشن، یه ادن ممکنه برگردن مؤمن بشن. و تغییر این تبیین آن است که ولو لم ينتهل الى دينن ولم يؤمن بالله سبحانه فانه لا ينقطع رجاؤه عند الشدائد اذا رجع الى ما يجده من نفسه. پس هرگز امید از انسان قطع نمی شود و در اون حال تنها به حسرت سرگرم نیست که من چرا آمدم. حسرت مشکل گذشته را حل نمی کند و رنج فعلی را برطرف نمی کند. اون چی که بالفعل مطلوب اوست نجات است. و لا رجاء الا و هناک مرجو من. ممکن است رجاء بالفعل باشد ولی مرجو و مطلوب نباشد. فمن الضروری ان تحقق ما لا یخلو من معنى تعلق کل حب و البغض و ارادت و الکراهه و الجذب و نظائرها فی الخارج. اگر کشیشی هست، اگر محبتی هست، اگر ارادتی هست بالفعل، این لا یمکنو الا ما تحقق طرف تعلقها فی الخارج. اگر محبت بالفعل است محبوب باید بالفعل باشد، اگر رفتن است یه راهی باید باشد. ممکن است انسان در حال حرکت باشد باید میارد در راه نیست، و اگر راه هست هدف هست.
یعنی رجاء مردم در آن وقت اونجا حاصل میشه،
یعنی هر دو هستن، منتها رجاء تازه پیدا شد، مرجو همیشه بود. فلو لم یکن فی الخارج مرادون لم یتحقق ارادتون من مرید. ولو لم یکن هناک مطلوبون لم یکن طلب. ولو لم یکن جاذبون یجذبو لم یتصور مجذوبون ینجذب. اگر جاذبی نباشد مجذوب و کششداری هم پیدا نخواهد شد، و چون کشش هست پس جاذب هست. و هازا حال جمیع المعان الموجوده التي لا تخلو کینونتها عن نسبت، که همون نسبت وجودی خواهد بود. پس اون بیان را که بله
همون یافتن
بله انسان می طلبد نه به عنوان امر حصولی درک کند. این بیان را که سیدنا استاد امام دام ظله در چند روز قبل تقریر می‌فرمودند، اگر در حالات عادی تحلیل اون دشوار باشد، در حال مشاهده خطر برهانی است. برهانی جای طبیعی نیست که ایشون می‌فرمودند عشق بالفعل، معشوق بالفعل می‌خواد، محبت بالفعل، محبوب بالفعل می‌خواد. برای آن است که در حال عادی انسان ممکن است محبتش نسبت به محبوبهای عادی باشد، خیال میکند مال و بنین مشکل رو حل میکند و شاید نتوان با او در میان گذاشت. این محبتی که تو داری نسبت به کمال مطلق است، منتها در تطبیق اشتباه میکند. اما در اون حال او بالفعل کمال مطلق را میطلبد. جوارش و نالش به کسی است که قدیر و مطلق باشد و علیم و مطلق باشد و اقرب الیه و حبل الورید باشد، او رو میطلبد. ممکن نیست طلبی این چنین بالفعل باشد و مطلوب نباشد. این تبیین فطری بودن توحید برای همه افراد انسان کافی است، حتی کسی که میگوید ما یهلکنا الا الدهر. الحمدلله.